SBS Audio is supported by advertising.
آموختن انگلیسی می تواند زندگی شما را تغییر دهد. شما می توانید با برنامه انگلیسی بیاموزید SBS همزمان با تقویت انگلیسی خود با فرهنگ استرالیایی آشنا شوید. این برنامه را در پادکست اپ دلخواه خود بشنوید.
شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
افغان‌ها با استرالیا پیوند دیرینه دارند. این پیوند زمان آغاز می شود که در دهه 60 سده 19 نخستین ساربانان افغان با منظور کمک در اکتشاف مناطق مرکزی و دورافتاده به استرالیا آورده شدند. ما در این مجموعه از پادکست ها درباره مراحل مختلف مهاجرت افغان‌ها به استرالیا صحبت می کنیم و در نخستین قسمت این مجموعه به دوران افغان‌های ساربان می پردازیم. اسکان افغان‌ها در استرالیا به دهه 1860 برمی‌گردد. این دهه زمان است که ساربانان افغان به خاطر کمک در اکتشافات بورک اند ویلز، احداث خطوط آهن و امکانات مخابراتی به استرالیا آورده شدند. قبل از ورود افغان‌ها به استرالیا، ساکنین اروپایی که از سال 1788 با کشتی‌های حامل محکومین بریتانیایی به استرالیا آمده بودند، برای حمل و نقل از اسب‌ها و حیوانات دیگر استفاده می‌کردند. در سال‌های ابتدایی اسکان نخستین مهاجرین سفیدپوست بریتانیایی، اسب‌ها و در بعضی مواقع گاوها برای حمل و نقل کافی بودند. اما با گذشت زمان، کشف مناطق بیشتر و اکتشافات بلندپروازانه سفیدپوستان بریتانیایی، این حیوانات مؤثریت خود را از دست دادند، به خصوص حین سفر به مناطق صحرایی و دوردست استرالیا. تام مک‌نایت در کتاب خود The Camel in Australia می نویسد که برای نخستین بار در ماه فوریه 1837 شترها به استرالیا معرفی شدند. این کتاب در سال 1969 از سوی مطبعه پانتون ملبورن چاپ شده است. آقای مک‌نایت می نویسد که حکومت نیو ساوت ویلز یادداشت را از یکی از کارمندانش درباره استفاده از شترها دریافت کرد که در آن پیشنهاد استفاده از شترها در سفرهای طولانی صحبت شده بود. یک سال قبل از آن درباره خریداری شترها نیز صحبت‌های صورت گرفته بود. اما با توجه به مشکلات وارد کردن شترها در آن زمان، این موضوع تا چندین سال خفته ماند تا اینکه در ماه جون 1858 چارلز هروی بوگوت، یک بزرگ استرالیای جنوبی، عضو پارلمان و مالک معدن، درباره استفاده از شترها در استخراج معادن مس در روزنامه محلی مطلبی نوشت. پس از نشر این مطلب، توجه دوباره به شترها جلب شد و برای نخستین بار در سال 1860 24 شتر از طریق بندر کراچی به ملبورن آورده شدند تا در اکتشافات بورک اند ویلز از آنها استفاده شود. سه تن ساربانان این شترها را همراهی می کردند. وحید الله اویسی، سفیر کبیر افغانستان برای استرالیا، می گوید که ورود افغانها به استرالیا در نتیجه انعقاد قرارداد میان حکومت آن وقت افغانستان و استرالیایی ها به وقوع پیوست.
یک نکته بسیار مهم است که بعدهای اسناد دریافت شد، بخصوص توسط پامیلا رایکوفسکی، یکی از مورخین بسیار خوب استرالیایی است، عدالت زندگی می کند. یک قراردادها با حکومت صورت گرفته بود که افغانها را بره. زمامداره او وقت امیر عبدالرحمن خان بود، امیر ایوبلا خان، قبل از اونا هم امیر شیرالی خان. اینا اسنادهای به دست آوردن که نشان میده که این توسط پس از یک سلسله توافقات رسمی اینا با استرالیا آورده شدن، سرزمین استرالیا. این حال پس به جمله اول خود میگم که اولین باری که باز اینا آمدن بایست سروان ها و هم طبقه مسلمان همی 9 جون سال 1860.
دکتر نور احمد خالدی متخصص احصایه و نفوس است و در بخش تاریخ نیز آثار دارد. او در گفتگو با اس‌بی‌اس دری تاکید کرد که افغان‌ها برای بار اول به منظور سهیم شدن در اکتشافات بورک اند ویلز به استرالیا آورده شدند.
افغانایی که اول استرالیا آمدن یا ساروان‌ها رو بگوییم یا شتروان‌ها بگوییم، بار اول یا در سال 1860 یا را دعوت کردن یا استخدام کردن یک تعداد زیاده که در اکسپدیشن بورک اند ویلز تن بگیره. تمام استرالیا را اشتیای جانگرده گشته بود و مکتشفین نقشه کرده بودن استرالیا را، یا میخواستن از ملبورن زمینی نفر روان کنن تا اونجا بره که این ببینن چی گپه هست، چی ساختمان جغرافیایی، چه قسمه هست زمین های زراعتی، که نیاز زیادتر هم به علاقه هم ببینن که این امریکا کامده بودن، نوپایا کامده بودن که به منابع ضرر داشت. برای این کاری ها تصمیم گرفتن که یعنی یه حیات روان کنن، یه حیات به ریاست برک یکیت بود بنام، برک یکیت دیگه بود بنام ویلز. در 1860 این برش پول جمع شده بود و تمویل شده بود این سفر، یا ایران مونده بودن در چی برن و اونجا لای معترف نبود، کلی جنگ گل بود و یا دشت بود یا کوه بود و صحرا بود. بعد کلا موشیار یا پیدا شد، گفت به خدا از هندوستان یا از افغانستان چی رو بیاریم؟ شتروانا رو بیاریم؟ یعنی شتروانا یعنی اعضای چیز حیات تر شتر برن. برای که اصلا قابلیت تغییر نداشت که قرار را برن.
فهیم هاشمی فیلمساز افغان است که از مدت 15 سال بدین سو در استرالیا زندگی میکند. او در مورد تاریخ افغان‌ها در استرالیا فیلم‌های مستند ساخته است و فعلاً نیز در عرصه فرهنگ و فیلمسازی فعالیت دارد. او می‌گوید که انگلیس‌ها با استفاده از سابقه خود در افغانستان و هند بریتانوی با شترها و شتربانان آشنایی داشتند و تصمیم گرفتند تا آنها را به استرالیا نیز بیاورند.
مردمایی که خب در جنگ‌های انگلیس و افغانستان کار کرده بودند و می‌فهمیدند افغانستان را و مردمش را و حتی در قسمت حیوانات که شترها بودند اونا معلومات داشتن، در اینجا پیشنهاد میکنن که خب بیاین که از این طریق استفاده بکنیم و بالاخره از افغانایی که خب در کتازیا معمولا بودن به حساب جنگ‌های افغان انگلیس استفاده شوه و بالاخره آورده شوند در استرالیا و در قسمت انکشافات استرالیا کتشان همکاری صورت بگیرن. کمی کار را میکنن، اولین کسی را به نام دوست محمد خان میارن در استرالیا در سال 1860 و بعد از او باز کسای دیگه میاد، محمد علی خان اینا میان که در استرالیا شروع میکنن با کار و سال 1860 است که تقریبا با 6 شتر میان که باز دیگه این کشافات شروع میشه و در سال 1866 114 شتر و 30 شتربان به حساب ساروان در استرالیا آورده میشه.
با توجه به این که ساربانانی که در دهه 19 میلادی به استرالیا آمدند از اقوام مختلف بودند، بعضی ها به این نظر هستند که نباید همه ایشان را افغان خطاب کرد. دکتر مجیب عابد در رشته تاریخ معاصر افغانستان، مطالعات صلح و تئوری های سیاسی PhD دارد. او فعلا در پانتون کاتولیک استرالیا در برزبون روابط بین الملل را تدریس می کند. او با تشریح وضعیت شتربانان و دلیل آوردنشان با استرالیا می افزاید که همه این شتربانان افغان نبودند، بلکه اقوام دیگر آسیای جنوبی را نیز شامل می شد.
شناخته که بسیار به شکل آسان می شه که اما لیبل را که می شه به شکل بسیار آسانش یا برچسب بزنیم، اونمو لیبل افغان است. اما در واقعیت ما خبر داریم که اونایی که به نام شتربانان یا ساربانان افغانیات میشن از نگاه قوم و زبان و حتی موقعیت جغرافیایی از افغانستان کلشان نیستن، اقتدادشان از افغانستان هستن و خبر داریم میشه که مسوانه تاریخیشان مطالعه شود، چیزی که برای ما نوز مونده. اما یک تعداد بسیار کلان دیگهشان ببینید که از بریتیش ایندیا یا هندوستان که تحت تسلط بریتانیا است، از اوج میان، از خیبر پختونخوا مثلا میان، از بلوچستان، از تا از
امپراتوری عثمانی هم میاین از ایران یا ایران فیلی یا دو زمان امپراتوری فارس، از اینا از این متقاب میاین، از راجستان هندوستان زیاد چه میبخته که خود میخبر دارین در راجستان هم چطور یک رول اساسی در اقتصاد محلی و بازی میکنه و با مو آب و هوای هم منطقه هم برابری داره. ما افغان ها بر ما آسان نیسته که سر از این مسائل به این شکل غور کنیم که یک مردم را یا یک تاریخ را که ما بر بسیار وقت دعوا داریم که از ما است و ما بسیار از دیگر ها که در زیادتر کردشان آشنایی داریم و یک قرابت احساس میکنیم. من دقیق میکنم که آسان نیسته که این مسئله را در جنجالی تر بسازیم، اما جای داره که باید جنجالی تر شود، این بحث باز شود و خوشبختانه تا حد این کارا شده روان است، اما بدون شک ضرورت است که زیادتر سرش کار شود.
کریستین ستیونز نویسنده کتاب 10 Mosques and Gun Towns: A History of Afghan Camel Drivers in Australia که یکی از اولین کتاب‌های تاریخ افغانان در استرالیا می باشد، این استدلال را رد می کند. او در مقدمه کتاب خود می نویسد: اولین افغان‌هایی که پا به خاک استرالیا گذاشتند 3 تن بودند که به منظور کمک به اکتشافات بورک ان ویلز و مهار شترها در این اکتشافات استخدام شده بودند. خانم ستیونز می نگارد که اول آنها به نام سپویس نامیده می شدند. سپویس کلمه ای بود که به مردم اطلاق می شد که در اردوی هندی بریتانوی خدمت کرده بودند. اما پس از آن شتربانان با نام اصلیشان یعنی افغان ها یاد شدند. با گذشت زمان این مردان به حیث هندی ها، پاکستانی ها، پنجابی ها و یا هم بلوچ ها خوانده شده و هویت واقعیشان به حیث افغان ها تقریبا به فراموشی سپرده شد. خانم ستیونز در ادامه می نگارد که اکثر این مردان افغانها و پشتونهای از قبیله های مختلف جغرافیای قرن 19 افغانستان که ساحه وسیع را در بر می گرفت یا افغانستان کنونی و یا هم آنسوی خط دیورند بودند که در آن زمان این خط وجود نداشت. اکثریت مردانی که به حیث شتربانان به استرالیا آمدند در اسناد دولتی استرالیا، ساکنین مناطق نزدیک کابل و یا نزدیک قندهار که هر دو شهرهای بزرگ و عمده افغانستان هستند یاد شدند. همچنان در این اسناد آنها به مناطق در نزدیکی پیشاور، شهری که قبل از امضای معاهده دیورند در سال 1893 جز خاک افغانستان بود، و یا هم نزدیکی کراچی، بندری که بسیاری پشتونها به منظور کاریابی به آنجا رفت و آمد داشتند، مربوط دانسته شدند. خانم ستیونز استدلال میکند که اکثریت این مردان با زبان پشتو و یا دری صحبت میکردند که هر دو زبان متعلق به افغانستان است. تا کنون نیز بر سنگ قبرهای این مردم نوشته های دری و عربی دیده میشود. با توجه به این استدلال گفته میتوانیم که تمام شتربانانی که به استرالیا آمدند و متعلق دانستن آنها به ملت های دیگر مسخ تاریخ خواهد بود. بر اساس معلومات آرشیف ملی و موزیم ملی استرالیا، از دهه 1860 تا اوایل سده 20 بیش از 2000 ساربان افغان به استرالیا آمدند. در این مدت کارآفرینان افغان و اروپایی بیش از 20000 شتر را وارد استرالیا کردند که نسل‌های این شترها امروز در مناطق خشک و صحرایی مناطق مرکزی استرالیا عمدتاً به صورت وحشی و آزاد زندگی می‌کنند. شمار از ساربانان پس از ختم قرارداد کاری به افغانستان و مناطقی که از آنجا آمده بودند برگشتند، اما یک تعدادشان در استرالیا باقی ماندند. دکتر نور احمد خالدی میگوید افغانهایی که در استرالیا باقی ماندند شهرک‌های کوچک خود را ساختند که به نام گن تاونز یاد می‌شدند و فرهنگ و دین خود را حفظ کردند، اما با این حال مشکلات خود را نیز داشتند. فهیم هاشمی در مورد مشکلات این ساربانان چنین میگوید:
بیرون یا در اجتماع افغان ها معمولا افغان های ساربان در او وقت بسیار منزوی بودن از شهرها، به این معنا که معمولا اونا در کارهای خود مصروف بودن و معمولا سفرهایشان هم سفرهای دور و دراز بود و معمولا هم اونا چون شتر بار می زدن پیاده، مثلا پای پیاده حرکت میکردن، میرفتن خودشون پیاده، خب شتر هم تقریبا 3 ماه 4 ماه وقت میگرفت تا از یک جای تا منطقه دیگه میرفتن و با امو توجه که خب اونا خانمایشون حق نداشتن بیارن در استرالیا، اینا با مو شکل سینگل من یا مردای تنها میشه زندگی میکردن و از یک جای دیگه جای دیگه میرفتن تا که امو خوی خاصیتشون با ابرجنالها خوی میگیره و بالاخره ازدواج ها صورت میگیره بین از اینا و فامیلدار میشن. ولی امی جریان حدود 20 سال حتما 10 سال 15 سال حتما طول میکشه تا به اون مرحله میرسه.
شهرکای افغانشین ایجاد شد یا شهر به نام افغان تاون گن تاون زیاد میشه گن تاون یا معمولا چونی ها مردمی که در اونجا انگلیس ها بودن و یا بسیار مردم های نجات پرستی بودن یا نمیخواستن افغان ها گت شوند های مردم عادی در داخل شهر یا اجازه نمیدادن یا در خارج از این شهرها تو در همه شهرها بر خود شهرک ها ساخته بودن و گتوها به اصطلاح ساخته بودن که معمولا از آن چادر یا ساخته میشد یا از گلی ها خودشون میساختن و در اونجا بازی ها خودشون اصلاح به آشپایی چیز داشتن نان بایی داشتن و دیگر داشتن و دیگر داشتن که خدا چیز میکردن مثلا منج میکردن و این گنگتاون ها در تمام واسه مناطق خیلی شهرهای بزرگ در اطرافش پراگانده و از این گنگتاون ها بود که بازی کاروان ها رکت میکردن و این گنگتاون ها نزدیک این بنادر بودن، مثلا گنگتاون بود در نزدیک کورتاگستا یا بندری که در آسیای جنوبی که از اون باز یعنی کاروان های شطور بار می شد می بود به طرف الیس سپرینگز که در قلب استرالیا.
ساربانان باقی مانده در استرالیا با زنان بومی و یک تعدادشان با زنان اروپایی ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادند که در بخش بعدی به خانواده های ساربانان و اولادهایشان پرداخته خواهد شد.
خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.